بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. دیروز عرض کردیم که هر مسئله ای یک سیر تاریخی داره، در طول قرون و اعصار در حوزه ها و مجامع علمی اون مسئله چه عقبه هایی را پشت سر گذاشته، با چه جریان مواجه بوده. اینها کمک زیادی میکنه به درست فهمیدن و خوب فهمیدن زوایای اون مسئله. مسئله ولایت قدیر هم همینطوره، یک مسئله بسیار مهمی است که در طول قرون و اعصار ببینیم چه عقبه ای را در پیش داشته، چه جریان را پیموده. از این جهت باید مقدمتاً عرض کنیم که این کلمه امام رضوان الله علیه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کلمه بسیار پرمعنایی است، بسیار پرمحتواست که ولایت فقیه همان ولایت، بنابراین همون ولایت باید در نظر بگیریم، همانطور که اون ولایت بالاخره از جانب خداوند متعال تشریع شد. اما خب در مقابلش ابو سفیان ها، ابو لهب ها، ابو جهل ها وجود داشت، در مقابلش قدرت ها و مخالفین فراوان بود، اما بالاخره پیغمبر خدا توانست که با توفیق پروردگار اون ولایت رسول الله را عملی کنه. بعض قسمت ها به تاریخ مربوطه که بعداً بحث میکنیم. خلاصه امام رضوان الله علیه فرمان که ولایت فقیه همون ولایت، یعنی یک چیز ساده ای نیست. بنابراین به محتوای این نگاه کنید، به محتوای اون نگاه کنید. ها، پیغمبر خدا با ولایت خود توانست، ولایت یعنی مدیریت یک جامعه. جامعه یک مجموعه است، نظام فرهنگی داره، نظام سیاسی داره، نظام اقتصادی داره، نظام جهادی و دفاعی داره. اسلام یک مجموعه است، اون ولایت و اون سیاست باید اونقدر کامل باشه که تمام این نظام ها را اداره کنه. نظام فرهنگی خیلی وسیع، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام جهادی و دفاعی، نظام اجتماعی. دین اسلام یک دینی است که به تمام ابعاد زندگی انسان ها توجه داره. ولایت باید اونقدر کامل باشه، بر اساس عدل و فرهنگ اسلامی تمام این نظام ها را اداره کنه. خب این نظام را پیغمبر خدا به همین ترتیب به وجود آورد و اداره کرد. اما خب پیغمبر خدا برای بعد از خودش لازمه که این جریان امتداد پیدا کنه. با این همه زحمات که 64 جنگ پیغمبر انجام داد، بعض از اینا غزوه بود که خودش حضور داشت، بعد سرایا بود لشکر میفرستاد، این ساده به وجود نیامد. در 23 سال با زحمات فراوان یک همچین جریانی به وجود آمد. ما حالا که از دنیا مخابره، از دنیا رفتن نزدیکه، عید قدیر نزدیکه، باید برای آیندهش تداوم پیدا کنه، فکری بشه، باید یک جریانی به وجود بیاد، یک قدرتی به وجود بیاد، هم اون چی به وجود آمده را حفظ کنه در برابر خون شهدا و جریان ها. جریانی به وجود آمده، قدرتی به وجود آمده، این قدرت باید حفظ بشه، بلا باید تبیین کنه بسیاری از مطالب بیان نشده، مردم محتاج به بیانن، تبیین بکنه، بلا باید اجرا کنه. از جهت امامت در سه جبهه باید کار کنه. یک جبهه، جبهه تبیینه، بیان کردن اون چرا که محتاج بیانه. خب از این جهت از تعبیر مونیم فرمودن پیغمبر خدا به من بابی نشان داد، الف باب، از هر بابی و باز هر چندین باب گشوده میشه. خب این بالاخره مطالبی بوده که بر اساس زمانها آینده باید بیان میشه، تبیین میشه دیگه، مردم از کی سوال کنن غیر از تعبیر مومنین. خب این یک موضوع تبیینه که احتیاج داره به اینکه کسی باشه که اونقدر ارتباط داشته باشه با خداوند و با رسالت نبوت که بتونه بیان کنه. این تبیینه. دوم این که قانون اساسی به وجود آمده و قرآن است و کتاب و سنت باید اجرا کنه. این اجرای قوانین و عملی ساختن آن یک کاریست، باید اجرا کنه. سوم این که باید حفظ کنه از تحریف و امثال اونا، باید حفظ کنه دیگه. دست که سه چیز سه جمله، حفظ و اجرا و تبیین. حضرت امیرالمومنین را در قدیر خوب معرفی کرد، پشت سرشم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینم. خب حضرت امیر برای این موضوع منصوب شده که این جریان به این ترتیب حفظ بشه. اما خب بالاخره باید توجه داشت که این جریان با یه جریان دیگری مواجه شد، مواجه سقیفه بنی ساعده. حضرت امیر علیه السلام در خطبه شیخ چریه که خطبه سوم نهج البلاغه است، خودش این مشکل را و این مصیبت را بیان کرده. خطبه شیخ شقیه خیلی خطبه مهمی است، علامه اندر القدیر، برای اینکه بعضی گفتن که این را ممکنه که شیعه ها جعل کرده باشن. این از 28 طریق از طرق اهل سنت ذکر میکنه که اهل سنت اینو نقل کردن، همین خطبه شیخ شقیه را. بعضی گفتن مال سید رضی خودش درست کرده بوده. ایشان در آنجا میگه قبل از تولد سید رضی علمای از اهل سنت این را ذکر کردن. بس نمیشه گفت که این خطبه شیخ شقیه یک خطبه ایست که بعدا درست شده. نه، خب خودش آنجا فرموده به این که ان محل منها محل القطب من الرها یعنی هدر عن سیل ولا یرقا علیت تنگر. خود اونها که سقیفه به وجود آوردن می دانن که محل من نسبت به خلافت و ولایت مثل محل قطب من الرهاست، آسیاب می گرده رها، اما یه قطبی داره در اون وسط، در اون دوتا سنگ، یک سنگی در زیر یک سنگی در رو، اون سنگ زیرین در وسطش یک محوری هست به عنوان قطب، اون حرکت میکنه که این سنگ رو میچرخه. اگر اون محور نباشه، اون قطب نباشه، آسیاب نمیچرخه. و خودشان میدونن که محل من نسبت اخلافت محل همون قطب و اون محور نسبت به آسیاب، یعنی هدر عن سیل لا یرقا علیت تیر. اما بالاخره جریانی به وجود آمد که ناچار سورت و فل این قضا و فل حلق شجا. 25 سال کنارگیری شد یک نظام دیگه وجود آمد. اون که اسلام به وجود آورده بود، نظام الهی ولایی بر اساس عدل و اینا، یک نظام دیگه به وجود آمد، نظام بر اساس خواب خلافت و این چیزهایی که هیچ ارتباطی با رسالت الهی پیغمبر نداشت، اما بخیر به وجود آمد. در این حال از امیرالمومنین 25 سال تحمل کردن، چون اسلام است جدید الولاده. پیغمبر نامه های نوشته به سلطان روم و سلطان ایران و قدرت های فراوان، و ما هم در این موضوع باید بعدن بحث کنیم. مضمون اون نامه ها همش دلالت بر همون و برسی ولایت فقیه ارتباط دار. خب اگر در این صورت اینجا حالا حضرت امیرالمومنین دست به شمشیر می برد، همون شخص که در جنگ خیبر و بدر و حنین، همون شمشیر فعلا هست، اون قدرت و اون قوت بازی هم فعلا هست. و اگر بخواد الان در داخل اسلام به جان هم بیفتن و اینجور باشه، اسلام به طور کلی نابود میشه. این اسلام جدید البلاد و نوپا اینجا احتیاج است به این که همون شخصی که اون روز با اون شجاعت در میدانهای جنگ حاضر بود، امروز هم بایستی با همون صبر و تحمل بایستی دست نگه داره تا اسلام تثبیت بشه. و مجاهدین اسلام در همین 25 سال تربیت شدگان پیغمبر، اینا به روم رفتن، به جنگ رفتن، به ایران رفتن، به این طرف رفتن، تا اسلام تثبیت شد. اما خب در این حال مردم 25 سال از این حکومت محروم بودن. به این 25 سال زمان کمی نبود در این که اوضاع تغییر کرده. حضرت امیر علیه السلام در نامه‌ای که مالکشتر نوشتن، خب مالکشتر بعداً در حکومت اون حضرت به وجود آمده و حکومت کنه دیگه، یقد کان حاضر دین اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلع به دنیا. در این 25 سال بر سر دین خیلی سا آمده، این دین اسیر شده در دست اشرار، با هوا و هوس این دین را توجیه میکنن و دین را ابزاری قرار دادن برای طلب اهداف دنیاوی خودشون. حالا ببینید در 25 سال که ولایت کنار بره این نقدر تفاوت به وجود میاد. حالا قرنها که اگر ولایت نباشه چه بر سر جامعه خواهد آمد؟ قد کانه ها زد دین اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلع به دنیا. خب 25 سال بالاخره ناچار تحمل کرد تا اسلام تثبیت شد. اما مردم فهمیدن که مسلمان ها محتاج به ولایت دارن، محتاج به نظام عادلانه دارن، و در این مدت ظلم و جورهای فراوانی به وجود آمده. بعد 25 سال که عثمان کشته شد، مردم هجوم آوردن به این که حضرت امیر خلافت و ولایت را، سیاست را قبضه کنه. یعنی دو سه کلمه از نهج بلاغه است در خود به شیخ شقیه. فما راعنی الا و ناس و که عرف زبا علیه. یه فرمایت بیدید که یک دفعه دیدم که بعد از کشته شدن عثمان، مردم مثل یال کفتار، زبا یال کفتار، عرف یعنی یال کفتار، کفتار یال داره، یارم خیلی زیاده و در پشت سر هم قرار گرفت و حرکت بکنه. وقتی که اون حیوان حرکت بکنه، مردم مثل یال کفتار به طرف من هجوم آوردن که با من بیعت کنن، من بیام و خلافت را، ولایت را، این نظام را من بر عهده بگیرم، من قبضه بکنم. و ما راعنی الا و ناس که عرف زبایلی ینسالون علیه من کل جانب. از هر طرف مردم هجوم آوردن به طرف حضرت امیر علیه السلام. خب حتی لغت بوت الحسنان امام حسن و امام حسین زیر پا ماندن. حتی لغت بوت الحسنان اونقدر هجوم زیاد بود، حسن و حسین در کنار حضرت امیر اونا زیر پا ماندن، لغت بوت الحسنان و شق اطفای و دامن لباسان از دو طرف جامعه من پاره شد، هجوم آوردن با امیرالمومنین بیعت کنن. بالاخره مجتمعین حولی که ربیزت القنب مثل گله گوسفند اونطور دور از تعمیر حلقه زدن که یا در این مدت چی این شد چنان شد تو این ولایت را خلافت را این نظام را بر عهده بگی. خب بله از تعمیر را بالاخره قبول کردن. اما فلما نهضت بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون. عجب. ولی من وقتی که بیعت پذیرفتم و قبول کردم سه تا جبهه در مقابل من واقعا مشکل ایجاد کردند. اول نکست طائفتون، یک طائفه بت شکنانی بودند، طلحه و زبیر عایشه را همراه کردند، اینا جنگ جبل به وجود آوردن، یک مشکلی بود این نکست طائفتون. خود اینا در صف اول بیعت کنندگان بودن، اما الان بیعت شکستن و در مقابل من به مخالفت برخواستن. این جنگ جا دوم و مرقت اخرى، دوم خوارجن، اینا خودشون اصرار کردن. ما در جنگ صفین خیلی پیشرفت کرده بودیم، کم مانده بودیم ما غالب بشیم، اما نقشه امراس و معاویه و قرآن ها را آوردن بالای نیزه زدن، میگن ما شما را به این قرآن دعوت بکنیم، احساس کردن که شکست بخورند و ما فاتح میشیم، این نقشه را کشیدن. شب به آوه و امراس، بالاخره ما آمد به امراس گفت که تو خیلی حیله ها و مکرها و نقشه هایی دارید، از اون بالاخره مخزن خودت از اون حیله های مهم الان لازمه. گفت فردا صبح تمام قرآن ها را جمع میکنیم، بالای نیزه میزنیم، میریم مقابل لشکر. خب میگیم ما شما را به این قرآن دعوت بکنیم، قرآن است دیگه، نمیتونن مخالفت بکنن، نمیتونن شمشه روی قرآن میکشن. همین نقشه مؤثر شد. بالاخره یک عده هم امام رضوان الله علیه در نوشته های خودش که بنده همه تأکید بکنم به مطالعه نوشته های امام، برای خاطر بنده معتقدم که باید در حوزه افکار امام را جزء بحث های حوزه‌ای قرار داد، چون امام تنها یک سیاست مدار نیست، یک فقیه هست و سیاست مداره، فقیه هست و فیلسوفه، فقیه هست و ادیبه، فقیه هست و مجاهده، فقیه هست و فریادگره، فقیه هست و عارفه، بلاخره فقیهه. ما چه بکنم؟ کلمات رو ما ببینیم دیگه. خب یک فقیه این چنین واقعا باید در حوزه محور قرار به کلماتش بحث بشه. خب امام در حج براءت را واجب میدونه، فقهای دیگه نگفتن، ولی ایشان واجب میدونه، برای که حجاج باید براءت از مشرکین را سر بدن و انجام بدن. ما مثلا میبینیم به که کتاب شرایع، جواهر، قواعد، اینا میگن جهاد سه نوعه، یه جهاد با کفار در سر قدر، یه جهاد بغاته اگر از مسلمان ها کسی در مقابل خلیفه ایستاد، یه جهاد هم دفاعه. امام هشت جور جهاد داره در همین حتمات قرآن استفاده میکنه، قاتلو حتی لا تکنه فتنه، دو جای قرآن یه هر که جو فتنه و فسادی علیه اسلام و مسلمان باید قتال کرد، قتال برای اجرای عدالت، قتال برای امر معروف نهی از منکر. خلاص هشت جور جهاد که در موقعش عرض کنیم، خب قاتل ائمه الکفر من هم لا ایمان دارم، قاتل اولیاء الشیطان، قرآن است دیگه، تمامش از قرآن استفاده میکنه. ولی اونها هیچ وقت استفاده به قرآن نمیکنن. بنابراین اینجا یک مسئله بسیار مهمی است که امام اینطور میفرمایند. در کتاب های خودشان بالاخره امام همینطور که عرض کردم که در کتاب هایشان اصرار دارن به این مطلب که حالا بالاخره این مطلب اینه که فلم ما نهست و بالامر نکست طایفتون و مرقت اخرا. ها اینو میخواستم بگم به آمدم اینجا. امام در این کتاب های خودشان شکایتی از خشک مقدسا دارن. همون خوارجی ها خشک مقدس هایی بودن. بله خودشان آمدند و جنگ متوقف کردن. بعد از متوقف کردن خب چی شد حالا؟ حکمین رو معین کردن. حکمین آمدن امرآس اطرافی او موسیقی اشعری اطرافی یه جور خود اینا حکمین معین یه جور این حکمین قضاوت کردن. خیلی به ضرر اسلام تمام شد. بعد همینا پشیمان شدن و گفتن ما کافر شدیم. عقیده خوارجی بود که گناه معادل کفره. ما کافر شدیم توبه میکنیم یا علی تو هم بیا توبه کن. تو هم کافر شدی. حضرت امیرعلی در نهج البلاغه داره که بالاخره به اندازه ناراحتی که میفرماد به این که آی مادرهای شما به عزای شما بنشینه. علی ابن ابی طالب که با شمشیرش و زحماتش اسلام را کمک کرده بود تثبیت کرده، حالا علی کافر بشه؟ حالا باید علی بیاد از کفر توبه کنه؟ بیاد این حرف رو بذارید کنار. اونا هم اصرار کردن. گفت بیان که بدانید از شما 10 نفر بیشتر زنده نخواهد ماند و از ما هم 10 نفر بیشتر کشته نخواهد شد. جهادی به وجود آمد. این جنگ با خوارج نهروانه یک مصیبت است، یک مشکلی است. اشخاصی که در پیشانشان جای مهر است و اونقدر سجده کردن رو گریگ های بیابان دستاشون زخم و به اینها قرآن حمایل کردن خشک مقدسینی میگن یا علی تو کافر شدی باید به توبه کنی. با همینجا بچه باید کرد این است ناچار باید شمشیر کشی بسید مثل داعش مثل هم بکو حرام مثل همه تکفیره. چاره جز وجود نداره. خب این هم یک مشکلی بود که مرقت اخرى سوم قصد آخرون سوم جنگ سفین است و معاویه است و اونا قصد همه این ظلمه. این هم در باب امیر مونین. خب علم یسوع و کلام الله همه در آخر خود به علم یسوع و کلام الله تعالی تلکت دار الاخره نجدها ندزینه لا یریدون اولو ونفل عرض ولا فسادا. چرا این کار کرد؟ میدانستن علی کیه، جریان همه را میدانستن، اما اولو اولو یعنی خود بزرگ بینی. هر کس یک حد و مرزی داره. سرکشی فساد یعنی به هم زدن اون نظامی که خداوند مقرر کرده. این دار آخره بهش مال کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آیه 83 از سوره قصص سوره 28 قرآن مجید بلا سمعوها و وعوها از تمیل فرمان. بله آیه را شنیده بودن، حتی این آیه را به خاطرم سپرده بودن. لکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبر جها. ولی دنیا، حب دنیا در کام اونا شیرین جلوه کرد، زینت و زیور دنیا اونها را فریب داد، این کار کردن. ها 25 سال طول کشیده و به این طرز تعبیر را بودن خلافت را قبضه کرده و این مشکل هم به وجود آمده. 3 مشکل در 5 سال، جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ خوارج نهروان. خب ما داریم حالا سیر تاریخی ولایت داره میگیم، ولایت این عقبه ها را گذرانده. خب حضرت امیر علیه السلام بعد از این جریان از دنیا میره به شهادت رسید. خب بعد ائمه علیهم السلام، خب این سیر تاریخی این ولایت هست دیگه. اینا که از این صرف نظر نمی کنن، مردم مسلمان معتقدن فراوان داریم، اونا فراموش نمی کنن. بعضی از این باره حفظ ولایت خون دادن، جان دادن، کمیل ابن زیادها، قنبرها، رشید حجریها، حجر ابن عدیها، میسم تمارها، اینا خط سیر مسئله ولایتی خون دادن و حفظ کردن. حضرت امیرم فرمودن در نهج البلاغه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم عرقنده قلوتر، فرمودن بعد از من یک شخصی گشوده گلو. معاویه را میگو، معاویه خیلی قضا میخورد، آخرش هم میگفت که خسته شدم ولی سیر نشدم. وقتی هم منشست این شکمش رو زانوها را هم گرفته بود. حضرت امیر را میگه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم گشوده گلو منده قلبتن، یعنی شکمش خیلی جلو آمده. یعمر کن به سب اما سب فسبونی و اما البراعت منی، شما را وادار خواهر کرد که منا فوش و لعن. اشکال نداره تقییتن عمار هم در قرآن تقییه کرد و خدا هم تثبیت کرد، اما یه وقت نبادا از ولایت دست بردارید، باید در درون خودتان ولایت را حفظ کنید و همین کار کردن. خب اما تاریخ دیگه و به امام حسن مشتبه، امام حسین است، ائمه دیگه، همه اینها برای حفظ ولایت گاهی مثل عاشورا به وجود آوردن، گاهی مکتب فرهنگی به وجود آوردن، با فرهنگ خودشان، با جانشان، با خون خودشان این ولایت را حفظ کردن. مثل هر کدام در یک زمانی با شکل خاصی، بالاخره خیلی هم نمیخوام طول بکشه، تا میرسه به زمان غیبت صغرا. خب در این مدت هم این قدرت باید حفظ بشه ولایت دیگه. این در حدود 70 سال هم بله امام اصلی علیه السلام نواوی معین کرده. این نواوی چارگان هم یکی بعد از دیگری، شما در نماز شبه خودتان به این نواب دعا کنید، اینا خیلی مقامشون بالاست. در اون زمان توانستن این نیابت را به عهده بگیرن، شایستگی فوق‌العاده‌ای داشتن. خب این زمان غیبت صغرا بود و به این ترتیب باز هم امامت ولایت محفوظ مانده. اینا واسطن میان مردم ولایت مدار و امام زمان، نامه ها را میرسونن، وجوهات را میگیرن، به اونا تحویل میدن، از اونا دستور میگیرن برای اداره شیعه. خلاصه این چراغ که خاموش نشده که این چراغ همه تو روشنه. تا برسیم به غیبت کبرا، بقیه بحث ما در سیر تاریخی ولایت تا برسیم به اتفاقیه.